الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ظاهر المقنعه و المبسوط انه اذا وجد العیب بعد اتق العبد و العمل لم یکن له ردهما و اذا وجده بعد تدبیرهما او هبتهما کان مخیرن بین الرد و عرش العیب. خاطر مبارکتون باشه دوستان، مرحوم شیخ انصاری در آخر صفحه 285 این بحث رو شروع کرد که نظر نهایی خود شیخ تو این تصرفات چیه. در تصرفاتی که بعد از علم به عیب اتفاق میفته، ایشون گفت اگر داله بر رضا باشد ولو رضایت نوعیه، این مسقط رده نسبت به تصرفات قبل از عرض کنم خدمت شما علم به عیبم. ابتداعا ایشون فرمود تصرفاتی که مغیر این باشه، ناقل باشه یا ملحقات به این موارد باشه، اینا باز مسقطه. حرفای دیگری هم ایشون زد. امروز دوستان تو بحث الانمون ایشون میخواد از مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی تو همین زمینه یه مطلبی رو نقل بکنه و بعدش هم نقدش بکنه. فرمایش شیخ مفید شیخ طوسی چیه؟ ببینید دوستان، این بزرگواران اومدن بین اتق از یک طرف و تدبیر و هبه از طرف دیگر فرق گذاشتن. گفتن یه وقت مشتری مثلا عبدی رو میگیره میخره، بعد آزادش میکنه. این عبد آزاد شده، بعد از این که آزاد میشه مشتری میفهمه این عیبی داره، مثلا یه چشمش نابیناست مثلا عرض میکنم ها، یا یه مریضی خاصی داره، این معیوبه، معیوب خریدتش در واقع. آیا بعد از این که این عبد رو آزاد کرد حق رد داره یا نه فقط میتونه عرش بگیره؟ نسبت به عتق گفته این تصرف تصرفی است که قابل برگشت نیست. چون قابل برگشت نیست رد ساقطه، اما عرش دوستان سر جای خودش هست. اما اگر به جای این که این عبد رو آزادش بکنه و عتقش بکنه، تدبیر کرد، تدبیر یعنی این عبد شد عبد مدبره، در واقع مولا بهش گفت انت حران دبر وفاتی، تو بعد از مرگ من آزادی. خودش یک عرض کنم در واقع عبد رو تبدیل به عبد مدبرش میکنه، در معرض آزادی قرار میگیره اما آزاد نمیشه. یا این عبد رو هبه کرد به یک کسی. خب ویژگی تدبیر و هبه این است که این تدبیر و هبه دوستان عقد جائز است، یعنی قابل برگشته. مولا میتونه از تدبیر خودش پشیمان بشه، میتونه از هبه خودش پشیمان بشه، عبدو برگردونه. و لذا دوستان این دو بزرگوار گفتن اگر عبد رو تدبیر کرد یا هبه کرد، اینجا مخیر بین رد و عرش است، یعنی رد ساقط نمیشه. این معناش این است که چون عقد جایزه میتونه برش گردونه، لذا عقد جایز رو به هم میزنه، برش میگردونه و عرض کنم میده به آقای بایه و پولشو میگیره. فرقی هم که گذاشتن همینه که عتق جایز نیست اما عرض کنم تدبیر و هبه جایزه. جناب شیخ انصاری دوستان، شما میدونید با این حرف موافقه یا مخالف؟ مخالفه. میدونید چرا؟ الان ما صفحه 289 هستیم، اول صفحه 286 و آخر صفحه 285 ایشون وقتی نظر نهایی خودشو توی بحث تصرف قبل از علم به عیب میخواست بگه، گفت فَإِنْ كَانَ مُغَيِّرًا لِلْعَيْنِ بِالزِّيَادَ اَوْ نَقِيسَ اَوْ تَغَيُّرَ هَيْئَةً او ناقلا لها به نقل لازم او جائز، یعنی در واقع نقل به عقد جائز را هم ایشون از مواردی میدونه که مسقط خیار است. چرا دوستان؟ چون ایشون میگفت تو مرسله جمیل ملاکی که داد دستمون چی بود؟ این بود که این شی قائمن بعینهی نباشه. همونجا اول صفحه 286 گفت دیگه، گفت چون قائمن بعینه نیست، حتی در صورتی که نقل جائز اتفاق بیفته عرفن دیگه این قائمن بعینه نیست، لذا رد ساقط. حالا جناب شیخ انصاری در نقد فرمایش شیخ طوسی و شیخ مفید میفرماید که اولا تدبیر و هبه تصرفی است که نوعا دال بر چیه؟ رضایته. شما تو تصرف دنبال چی میگردی؟ مگر نه این است که این تصرف اگر دال بر رضا باشه کفایت میکنه بر سقوط رد؟ خب این تصرف به تدبیر و هبه هم دال بر رضایت است، ولو رضایت نوعیه، و همین کفایت میکنه. این اولا. ثانیاً دوستان، مرسله جمیل هم حرف ما رو میزنه. مرسله جمیل میگفت اگر صبح قائمن بعینه هیست رده و علا صاحبه. این معناش این است که اگر قائم بعینه نیست نمیتونی رد کنی. سوال، آیا هبه و تدبیر اگر اتفاق بیفته شی قائم بعینه است؟ ایشون میگه قطعا شی قائم بعینه نیست. روشنه که اگر کسی عبد رو تدبیر بکنه، اگر کسی عبد رو هبه بکنه، دیگه شی قائما بعینه نیست. این قائما بعینه دوستان معناش این نیست که خودش هیچ اتفاقی روش نیفتاده باشه ها. همین که هبه شد از ملک شما خارج شد، دیگه قائم بعینه نیست، ولو این خروج از ملک چی باشه؟ جائز باشه، قابل برگشتن باشه، اما بالاخره الان قائم بعینه نیست. نفرمایید چون عقد جائزه و قابل برگشت این قائم بعینه هست. ایشون میفرماید جواز برگشت دلیل بر قائم بعینه بودن نیست. رو همین حسابم مرحوم ابن ادریس حلی، ایشون تو عبارتش در عرض کنم خدمت شما سرائر فرموده والذی تقتضیه اصول المذهب ان المشتری اذا تصرف فی المبی فانه لا یجوز له رد. بعد میگه ولا خلاف فی ان الهبه و تدبیر تصرف، لا خلاف فی ان الهبه و تدبیر تصرف. اول میگه تصرف باعث میشه رد ساقط بشه، بعد میگه هبه و تدبیرم چیه؟ تصرف. این نشانه از این است که عقد جائزم چیه؟ باعث سقوط رد. بعدم حالا به همین مرحوم شیخ طوسی ایشون یه اعتراضی داره، خود ابن ادریس حلی که عرض خواهیم کرد. خلاصه دوستان، جناب شیخ انصاری میفرماید این که آقایون علما بسیارشون اومدن تصرف رو تعمیم دادن، یعنی هم تصرف مغیر و ناقل رو در واقع خواستن بگن، هم غیر مغیر رو مثل رکوب و مثل حلب و امثال اینها، ایشون میفرماید به همراه تعمیم قبل و بعد علم به عیب. آخه ما یه فرقی هم گذاشتیم، گفتیم اگر عرض کنم قبل از علم به عیب این تصرف کرده یه جوره، اگر بعد از علم به عیب عرض کنم تصرف کرده یه جور دیگه است. اما آقایون قبل علم و بعد علم و فرقی نگذاشتن، تغییر و عدم تغییر داشته باشه فرقی نگذاشتن. ایشون میفرماید اینا حرفای درستی نیست و مشکله که ما این حرفا رو بپذیریم. یه حرفی هم از محقق ثانی نقل میکنه، رو عبارت براتون میگم، نگاه کنید. و ظاهر المقنع مال شیخ مفید و المبسوط مال شیخ طوسی اینه، انهو اذا وجد جناب مشتری العیب، اگر بیابد مشتری عیب را بعد اتق العبد والعم، بعد از اینکه عبد و عمه را آزاد کرد آقای مشتری متوجه عیب بشه، لم یکن للمشتری رد این عبد و عمه، دیگه رد جائز نیست. اما و اذا وجد جناب مشتری اون عیب را، زمیرها رو دارم بر میگردونم ها، بعد تدبیر هما او هبت هما، بعد از اینکه این عبد و عمر رو مدبره کرد، بعد از اینکه هبه کرد، با توجه به اینکه تدبیر و هبه چیه؟ جائزه. کان مخیرن بین الرد و عرش العیب، اینجا حق رد ساقط نمیشه، میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره. به جناب شیخ طوسی شیخ مفید عرض میکنیم فرق این دوتا با اون عتق چیه؟ میگه و فرقا بینهما، بینهما یعنی تدبیر و هبه، و بین العتق به جواز رجوع فیهما دون العتق. گفته این دوتا جائزه، عتق جائز نیست، عتق در واقع لازمه. و یرده رد میکنه این کلام جناب شیخ مفید و طوسی رو دوتا مطلب. یک، بین دو خط تیره اومده، من مثل هما تصرفان یعزن و بر رضا. آقایون ما دو صفحه عبارت از علما بگید، صفحه 283 و 284 از جمله خود شیخ مفید و شیخ طوسی، مقنعه و مبسوط صفحه 283 رو ببینید، ما دو صفحه عبارت از این آقایون نقل کردیم که تصرف اگر بگید دال بر رضایت نوعی باشه کافیه. خب خود شیخ مفیدم که اینو قبول داره، خود شیخ طوسی هم که اینو قبول داره، من مثلهما تصرفان یوزن بر رضا. تدبیر و هبه تصرفی است که خبر از رضا به ما میده، دلالت بر رضایت میکنه. این یک در واقع اشکال به فرمایش این دو بزرگوار. اشکال دوم، و یرده مرسلت و جمیل، مرسل جمیل هم این حرف رو رد میکنه. فان العین مع الهبه و التدبیر غیر قائمه، عین با هبه و تدبیر قائم به عین نیست که امام فرمود ان کان الصبح قائما بعینه رده على صاحبه، که مفهومش میشه که اگر قائم به عین نبود نمیتونی رد بکنی. خب هبه و تدبیر هم وقتی انجام شد دیگه این قائمه نیست. یه کسی نگه آقا این قائم است چون من میتونم برش گردونم، میگه نه، و جواز الرجوع و عدم عدم و جواز الرجوع لا دخل له فی ذلک، دخلی برای این جواز و عدم جواز رجوع فی ذلک نیست، یعنی فی قیام العین نیست. یعنی این که من میتوانم برگردانم یا نمیتوانم این ربطی به قیام عین نداره، وقتی از ملک من خارج شد دیگه قیام عین وجود نداره. ولذا اعترض علیهما الحلی، رو همین حساب که این آقایون این حرف رو زدن، این دو بزرگوار اعتراض کرده بر جناب شیخ مفید و شیخ طوسی، جناب ابن ادریس حلی علیهما رو بزنید به مفید و طوسی رحمهم الله. لذا اعتراض کرده ابن ادریس حلی به نقض، به نقض به چی؟ به نقض به ما لو باعه به خیارن. دقت کنید، ایشون گفته آقا اگر شما یه چیزی رو بفروشی اما خیار فصل برای خودت مثلا قرار بدی، مثلا خیار شب برای خودت قرار بدی، اینجا اگر شما این جنسی رو که خریدی فروختی با خیار، عقد جائز میشه با وجود خیار یا لازم؟ با وجود خیار عقد جائز الان، اما آقایون همشون قائل شدن ولو این بی خیاریست و جائزه، حق رد شما چی شده؟ ساقط شده قطعا. چرا دیگه؟ با وجود خیار جایزه. بله دیگه جایزه. بله؟ خیلی ممنون. یعنی چی لازمه و متزلزه؟ متزلزه یعنی لازم نیست.
جایز اینه که
شما لازم که میگید لازم ذاتی میگید، میگید بی ذاتن لازمه. بله بی ذاتن لازمه با وجود این خیار که الان متزلزل شد دیگه. من وقتی یک هفته شرط خیار برای خودم قرار دادم، یعنی تو این یک هفته میتونم عقدو به هم بزنم یا نه؟ میتونم به هم بزنم، همین میکنتش جائز. یعنی ما معامله ای داریم ذاتن لازمه اما عرضن شده چی؟ جائز. دقت میکنید؟ بی از این معاملات بی درست ذاتن لازمه اما عرضن میتواند بشود جائز. ولذا میگه ایشون نقض کرده به ما لو باعه به خیار، اگر این آقا هبه نکنه تدبیر نکنه این عبدو بفروشه اما یه ما خیار فسخ بگیره، من نهو لم یقل احد من الامه، تعبیر خور ابن ادریس الیا، میگه احدی از امت، امت یعنی چی؟ یعنی چه علمای شیعه چه علمای اهل سنت، احدی قائل نیست به جواز رتی نزه، با اینکه بیع خیاری چیه؟ جائزه. بیع خیاری در این حال که جائزه احدی قائل نشده به جواز رد بعد مازوکر. عذر میخوام، این بعد مازوکر یه چیز دیگه است، کارش نگیرید. پس اعترض علیهما الحلی به نقض به ما لو باعه به خیارن، با این که هیچ کس قائل نشده. خب اعتراض کرده کجا؟ بعد ما ذکره. این بعد دوستان قید چیه؟ قید اعتراض است، یعنی اعتراض کرده بعد از این حرف. چی فرموده؟ ان الذي يقتضيه اصول المذهب، ایشون ابتدا فرموده اون چه که اقتضا میکنه اون رو اصول مذهب اینه ان المشتری اذا تصرف فی المبی فانه لا یجوز له رد، اگر مشتری تصرف در مبی بکنه رد براش جایز نیست، ولا خلاف فی ان الحب و التدبیر تصرف. ها بعد از اینکه این حرفو زده اون اعتراض هم کرده، گفته آقای شیخ طوسی، آقای شیخ مفید، شما چرا این حرفو میزنید؟ هبه و تدبیر ولو عقد جایزه، اما عرض کنم خدمتتون مثل بیع خیاری میمونه که در بیع خیاری احدی قائل به جواز رد نیست. و بالجمله خلاصه دوستان، فتعمیم الاکثر لافراد التصرف مع التعمیم لما بعد العلم و ما قبله مشکلون. تعمیم مبتدا دوستان، مشکلون خبرش. اگر اکثر علما اومدن تعمیم دادن، چی رو دوستان تعمیم دادن؟ این لافراد تصرف یعنی عرض کنم تعمیم دادن به افراد تصرف، گفتن چه مغیر عین باشد چه مغیر عین نباشد، هر تصرفی مسقط رد است، حتی اگر مثل حلب دابه باشه، حتی اگر مثل رکوب دابه باشه، حتی اگر مثل استخدام. این تعمیم همراه این تعمیم دوم، مع التعمیم لما بعد العلم بالعیب و ما قبل العلم بالعیب. از یه طرف دیگه هم تعمیم دادن، گفتن آقا چه قبل از علم بالعیب چه بعد از علم بالعیب تصرف مسقط رده. ایشون میفرماد این تعمیم به همراه اون تعمیم مشکله، ما قبول نداریم. حرف همونیست که دوستان جناب شیخ انصاری آخر صفحه 285 تو جنبندی خودش زد که فرق گذاشت بین قبل علم و بعد علم، فرق گذاشت بین تصرف مغیر و ناقل و تصرفی که مغیر و ناقل نباشد. درست شد؟ حالا میگه ولعجب، تعجب از محقق ثانیست. ببینید محقق ثانی دو حرف دو جا زده با هم جور در نمیاد، باعث تعجب شیخ شده. میگه ولعجب از جناب محقق ثانی انه تنظر فی سقوط الخیار بالهبه الجائزه. ایشون یه جا گفته که این تنظره یعنی فیه نظر درش گفته، فیه نظر گفته یعنی اشکال دارم من، این که آیا خیار ساقط می شود به واسطه هبه جائزه فیه نظر. از این طرف این که هبه جائزه آیا باعث سقوط خیار هست یا نیست، ایشون گفته فیه نظر. اما از اون طرف مع تصریحه فی مقام آخر به ما علیه الاکثر، آقایون اگر کسی قائل به ما علیه الاکثر باشه باید بگه هر نوع تصرفی مسقطه. خب هبه که دیگه باعث نقل و انتقاله، چطور هبه رو ایشون میگه فیه نظر؟ هبه یکی از مصادیق مسلمه بگید تصرف است، لذا اگر کسی ما علیه الاکثر رو بپذیره قطعا باید در هبه به راحتی فتوا بده که این تصرف است و باعث سقوط خیاره. چطور در هبه جایز فیه نظر گفته با وجود این که در یه جای دیگه قائل به حرف اکثر شده؟ جای تعجب است. تمام شد. سوال دارید؟ رضایت رضایت نوعی است که اب نداره. رضایت شخصی نیست. ببینید یه وقت شما میگید آقا چون این آقا علم نداشته دلالت نمیکنه بر رضایت خود این آقا. خب بله رضایت خود این آقا بله. اما اگر تصرف تصرفی باشد که دلالت بر اذن میکند نوعا. برگردید صفحه 285. بیارید آخر صفحه 285 رو بیارید، سطر آخر 285، همون جایی که نظر خود شیخه. میگه اما تصرف قبل العلم بالعیب، تصرفی که قبل از علم به عیب باشه، فان کان مغیرا او ناقلا فهو مسقط ایضا. اینجا دیگه حرف از رضایت نمیزنه ایشون، حتی قبل از علم به عیب ها، قبل از علم به عیب رو ایشون میگه اگر مغیر و ناقل باشه مسقطه، حرفی هم از رضایت عدم رضایت نمیزنه. اینجا که ایشون این اشکالو میکنه ناظره به فرمایش خود مقنعه و خود مبسوط از صفحه 283. میگه شما صفحه 283 دو تا عبارت که از مغنم و مبسوط ما نقل کردیم، ایشون چی فرمود؟ ایشون فرمود اگر داله بر رضایت نوعیه باشه، هم شیخ مفید هم شیخ طوسی، این کفایت میکنه. داله بر رضایت نوعی هم هست حتی قبل از علم بعید، یعنی نوع مردم وقتی این تصرف رو میبینن میگن این تصرف معناش رضایت، یعنی کارو تمام شده دیده. حالا ولو به قلب این آقا وقتی مراجعه میکنیم رضایت از قلب این آقا معلوم نیست در بیاد، اینکه قلبن هم راضی بوده چون علم نداشته در نمیاد دیگه. خب به حمد الله دوستان، ما تا اینجا عرض کنم مسقط دوم رو هم تمام کردیم. صفحه 279 رو بیارید، صفحه 279، اونجا اول مسقطات. یادتون باشه من توی مسئله اول که یسقط الرد خاصتاً به امور باشه عرض کردم مجموعاً چند تا چیز هست که رد رو به تنهایی ساقط میکنه؟ 4. دو تا چیز رو گفتیم، یک تصریح به التزام به عقل، دو تصرف در معیب. حالا میخوایم بریم سراغ سومیش. این سالس اون ثانیه، صفحه 279. سومین چیز دوستان تلف عین یا امری که کد تلف باشه، به تعبیر ایشون سیرورت او کد تالف. اگر دوستان اون مال پیش مشتری تلف بشه یا کد تالف بشود، اینجا میگیم خیار رد ساقطه، یعنی دیگه حق رد نداره، گرچه عرش میتونه بگیره ها. ولذا اگر من یه عبدی رو خریدم، یه گوسفندی رو، یه اسبی رو خریدم، این اسب وقتی پیش من بود از بین رفت، از دنیا رفت، تلف شد، اصلا رو خیابون رد شد، ماشین زد بهش مرد، از دنیا رفت. وقتی تلف شد دیگه رد معنا نداره که من بخوام اینو برگردونم و پول خودم رو بگیرم. بله اگر معلوم شد که این مال معیوب بوده میتونم چیکار کنم؟ عرش بگیرم. عرش جایزه اما رد جایز نیست. دوستان و بزرگوار نفرمایید که وقتی تلف شد که خب روشنه دیگه رد جایز نیست. وقتی تلف شد، خب وقتی تلف شده من چی رد کنم؟ رد که دیگه معنا نداره. عرض میکنیم چطور تو خیارهای دیگه معنا داره؟ تو خیارهای دیگه آقایون گفتن چی؟ ولو جنس دست آقای مشتری، مثلا تو بحث قبل اگر مشتری مقبول شده ولو این جنس پیش مشتری تلف هم بشه خیار ساقط نیست. نمیدونم یادتونه یا نه تو خیار قبل گفتیم، ایشون میگه خیارات دیگه همش همین جوره، یعنی تلف باعث سقوط خیار نیست. فقط ممکنه شما از من بپرسید آقا اولا فرق این دوتا چیه؟ عرض میکنم فرق این دوتا اینه که تو خیارای دیگه اگر بنا باشه تلف مسقط خیار باشه، دست ذوالخیار دیگه به هیچ جا بند نیست. ها؟ چرا؟ چون اونجا دیگه از عرش خبری نیست که، شما فقط میتونه جنسو برگردونی. اما در خیار عیب اگر رد ساقط بشود باز ذوالخیار میتواند عرش بگیره، یعنی یه راهی برای جبران ضررش وجود داره. ولذا اینجا تلف باعث سقوط خیار رد هست اما در خیارات دیگه نیست. سوال دوم، آقایون تو خیارات دیگه اگر جنس تلف بشه شما میگید هنوز این آقا خیار داره و خیارش ساقط نیست، اگر خیار اعمال کنه چه کار کنه؟ باید جنسو برگردونه پولشو بگیره. خب جنس تلف شده چه کار کنه؟ ها باریکلا. تو این جور موارد یادتون باشه سابقا عرض کردیم آقایون گفتن خود جنس تلف شده اما مثل قیمتش میشه پرداخت کرد. شما عبدو گرفتی، ها معلوم شده گرون خریدی، مقبون شدی، درست شد؟ عبدی رو که گرفتی مقبون شدی، اگر این عبد پیش شما تلف شد مثل این عبد رو اگر مثلیست، قیمتش رو اگر قیمیست، حالا در حیوان آقایون میگن قیمیست، اگر مثلا برنجه مثلش رو بگیر، اگر عبد قیمتش رو شما پس میدی و پول خودتو پس میگیری. آثاری هم داره ها، میدونید چه آثارشیه؟ مثلا این عبد اگر تو این مدت دو برابر شد قیمتش یا نصف شد قیمتش، خب من قیمت، اگر گفتیم قیمت یوم الادا رو شما باید بدی، که حالا قیمت چه روزیش بحثه، قیمت یوم الادا رو فرض کنید اگر من باید بدم، خب قیمت امروزش نصف شده، من این قیمت رو میدم پول خودم رو پس میگیرم. لذا آثاری به دنبال داره. صفحه 188 دوستان، سطر دوم و سوم و چهارم شبیه نگاهش بکنید، الان درگیرش نشید. اونجا دوستان ما یه اشاره کردیم، صفحه 188 سطر سوم و چهارم، در واقع 2 و 3 و 4 اون پاراگراف وسط رو ببینید. خب لذا دوستان با این توضیحات ما عرض میکنیم در خیار عیب برخلاف خیارات دیگر، تلف باعث سقوط رد است. حالا یا تلف یا کت تالف شدن. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد اولا تو این مسئله اجماع داریم، اولا تو این مسئله ما اجماع داریم، ثانیا تو مرسله جمیل چی فرمود؟ این مرسله جمیل خیلی به دردمون خورده، با اینکه مرسلم هستا اما گفتیم که عمل اصحاب جابر ضعف سند است و مرسله بودنش رو خلاصه یه جوری حلش کردیم، خیلی جا به دردمون خورد. تو مرسله دوستان امام فرمود ان کان الصوب قائما بعینه رده علی صاحبه، و ظاهر قائما بعینه این است که اون عین در ملک مشتری باقی مونده باشه، تلف نشده باشه، و اگر تلف شده باشه دیگه این امکان رد نداره. و لذا ما هم تو بحث تصرف از این روایت استفاده کردیم، گفتیم اگر تصرفی کرده باشد که این تصرف باعث بشه شی قائما بعینه دیگه نباشه، رد ساقطه. هم تو بحث تلف داریم ازش استفاده میکنیم، چون اگر تلف هم بشود باز این عین قائما بعینهی نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مرحوم شهید اول دوستان در دروس یه حرفی زده، دقت کنید، مرحوم شهید اول در دروس اومده روی مثال خاصی تمرکز کرده و یه حرف خاصی تو این مثال زده. اون مثال چیه؟ ببینید یه وقتایی اون عبدی که آقای مشتری میخره، عبدیست که به محض اینکه خرید این عبد آزاد میشه. مثل اینکه چه عبدی رو بخره؟ اونجایی که پدر خودش رو بخره. ها؟ اشکال نداره که پدر عبد یه کسیست، پسرم عبد یکی دیگه بوده، اما الان آزاد شده، آزاد شده، رفته کاسبی کرده، درآمد داره، پولی جمع کرده، میخواد باباش رو آزاد کنه، میخواد باباش رو بخره. میره پول میده به عرض کنم مولای پدر خودش و پدر خودش رو میخره، به حساب اینکه این پدر چیه؟ سالمه. به حساب اینکه این پدر سالمه. به محض اینکه خرید، آقایون چی گفتن؟ گفتن یک لحظه این پدر میاد تو ملک این فرزند، بعدم خود به خود منعتق میشود. منعتق یعنی خود به خود آزاد میشه، درست شد؟ خب اگر این عبد آزاد شد، پدر آزاد شد، بعد فهمید نه این پدر معیوب بوده، سرش کلا رفته، باید ارزونتر میخرید، باید ارزونتر میخرید. اینجا چه کار کنه؟ اینجا طبیعتا ما میگیم چون شی قائما بعینه نیست دیگه رد نمیتونه بکنه، باید چه کار کنه؟ باید عرش بگیره، بگه آقا پدر من نابینا بوده، قیمتش کمتر بوده، تو مثلا از اون 10 میلیون با 2 میلیون رو به من برگردونی، درسته یا نه؟ این مثال برای مانحنفیه دیگه، درست شد؟ خب تو بحث انعتاق عبد، مرحوم شهید اول در دروس انعتاق عبد رو مسقط جداگانه ای شمرده و ذیل تلف یا مافی حکم تلف ذکرش نکرده. ذیل تلف و مافی حکم تلف ذکرش نکرده. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری معتقد است انعتاق عبد ذیل تلف یا مافی حکم تلفه، یعنی در واقع یکی از مصادیق مافی حکم تلفه. درسته این پدر زنده است، تلف نشده، اما در حکم تلف از حیث ملکیت، یعنی از ملک من خارج شد، دیگه ملک من نیست، این در حکم تلفه. ایشون معتقد ذیل اینه. شهید اول در دروس دوستان معتقد است که انعتاق عبد یا یک مسقط جداگانه است، یا این که ما باید ببریمش زیر تصرف که مسقط دوم بود قرارش بدیم. بگیم آقای این آقا پسری که رفته باباش رو خریده در واقع تصرف کرده. شیخ انصاری می فهمد ما نمعتقدیم انعتاق عبد مسقط جداگانه ایست، و نمعتقدیم زیل مسقط دوم که تصرف باشه میشه ذکرش کرد. دوستان بزرگوار، چرا انعتاق عبد رو ذیل تصرف نمیشه آوردش؟ چون من تصرف نکردم، این خود به خود آزاد شد، به حکم الهی آزاد شد، تصرف من باعث آزاد شدن او نشد، ولذا ذیل مسقط دوم نمیاد. مسقط جداگانه هم نیست، بلکه مافی حکم تلف درش اتفاق افتاده. تلف یه وقت هست این عبده میفته میمیره، تصادف میکنه میمیره، یه وقت آخه با مردن دیگه از ملک من خارج میشه دیگه، ملک من نیست دیگه، یا میمیره و از ملک من خارج میشه، یا نه آزاد میشه و از ملک من خارج میشه بدون این که من تصرفی در او انجام داده باشم. ولذا ایشون میفهمد این ما حکم عرض کنم تلف است و ذیل همین مسقط سوم باید ما عرض کنم مطرحش بکنیم. یه سوال بکنم دوستان، این مبیع بعد از این که از ملک مشتری خارج شد، اگر به ملک مشتری برگشت، آیا خیار ردم بر میگرده یا بر نمیگرده؟ ببینید آقا، تو همون بحث عرض کنم خدمت شما مثلا عتق یا بحث بیع خیاری، اگر من یه عبدی رو خریدم، عبد معیوب رو خریدم، بعد فروختمش به یک شخص دیگری، اما با بیع خیاری فروختمش، بیع جائز، بیع جائز رو ما گفتیم چی؟ مسقط خیار رده. یعنی وقتی من بیع جائز انجام دادم دیگه خیار رد ندارم، فقط باید عرش بگیرم. ها؟ اگر بیع خیاری که من انجام دادم خیار توش اعمال شد، این عبد برگشت به ملک خود من. سوال، الان که عبد برگشته به ملک خود من، آیا خیار رد رو دارم یا نه؟ میگیم ما مزا مزا، وقتی خیار رد شما ساقط شد دیگه ساقط شد، دیگه قابل برگشت نیست، ولو این عبد به ملک شما برگشته. اینم سوالی است که در نهایت ایشون میکنه و نتیجه، یعنی در واقع فتوایی که ایشون میده این است که ولو عبد مثلا مبیع به ملک شما برگرده، رد جائز نیست. چرا؟ چون ما در واقع استصحاب عدم جواز رد رو داریم. قبل از اینکه این به ملک شما برگرده رد ساقط شد، الان برای برگشتن اون رد چی میخوایم؟ نیاز به دلیل داریم، استصحاب عدم جواز رد داریم. نگاه کنید عبارت رو، از ثالث تلف العین او سیرورته کتالف. دوستان بزرگوار، این تلفی که به تصرف خود آقای مشتری باشه محل بحثمون نیستا، چون اگه به تصرف باشه که میره ذیل مسقط دوم. این تلف یا کتالف بودنی که من توش تصرف نکردم که بخواد تلف شده باشه. آقا یه وقت گوسفند شما ذبح میکنی، کباب میکنی، میخوری، نوش جانت میکنی، اینم تلف شده اما این تلف شدنش به دست خودت بوده، یعنی در واقع اتلافه، تلف نیست. اون میره ذیل اون مسقط دوم. مسقط سوم رو میخوای از مسقط دوم جداش کنی، اینجوری جدا کن، بگو تلف بدون تصرف من، کت تالف شدنی که من توش تصرف نکردم، این محل بحث ماست تو مسقط سوم. تلف این یا سیرورت این این کت تالف. فانهو یعنی این تلف، یسقط الخیار هنا به خلاف الخیارات المتقدمه الغیر ساقطه به تلف العین. تو خیارهای دیگه دوستان تلف عین باعث سقوط خیار نیست، با اینکه تو خیارهای دیگه تصرف رو ما مسقط میدونستیم اما تلف رو مسقط نمیده تو خیارهای دیگه، اما اینجا میگیم تلف هم مسقطه. ما اینجا دوتا نکته عرض کردیم که تو متن کتابتون نبود. یک نکته این است که فرق خیار عیب با خیارهای دیگه چیه که اینجا تلف مسقط اونجا مسقط نیست. عرض کردیم خیار عیب اگر رد توش اسقاط بشود، کمکم کنید، راه برای جبران ضرر آقای مشتری وجود داره، اون عرش. اما تو خیارهای دیگه عرش وجود نداره که بخوایم جبران کنیم با عرش. این سوال اول و جوابش. سوال دوم، تو خیارهای دیگه که شما میگید با تلف بگید خیار اسقاط نمی شود، خب حالا خیار اسقاط نمیشه یعنی من خیار رو دارم دیگه هنوز، حالا اگر اعمال کردم این جنس تلف شده رو من چجوری برگردونم؟ گفتیم خود جنس تلف شده رو نمیتونی برگردونی، مثل قیمتش که میتونی برگردونی. آدرس دادیم صفحه 188 سطر سوم و چهارم، رو یه نگاهی بهش بکنید. این تا اینجا. ول مستند فی، دلیل ما در این سقوط خیار به این تلف یا کتالف شدن چیه؟ میگه اولا ظهور اجماع. اجماع ظاهر اینجا روشن است که اجماع داریم. دو و المستند فیه اناطت الرد فی المرسلت السابقه به قیام العین، در مرسله جمیل دقت کنید، در مرسله جمیل منوط شده است رد به قیام عین. یعنی اگر این قائم است، قائما بعینه است، شما میتونه رد کنید، قائما بعینه نیست نمیتونه رد کنید. فان الظاهر منه اعتبار و بقائه فی ملکه، یکی از جهاتش همین اعتبار بقائه فی ملک است. یعنی ظاهر از قیام عین این است که باید تو ملک خود این آقا باقی مونده باشه، و الا اگر تلف شده باشد و در ملک این آقا دیگه باقی نمونده باشه، خود به خود قیام عین نیست، قیام عین که نبود رد ساقطه. فلو، این فلو دوستان مثال هایی رو میخواد بزنه که بعضیاش تلف یا کتالف بودنیست که به تصرف خود آقای مشتری نیست، اما بعضیاش هم بگید مثال هاییست که با تصرف در واقع از ملکش خارج شده. ما الان این مثال هامون فقط برای استفاده از روایت مرسله جمیل ها، نمیخوایم یه همه مثال ها رو بگیم مربوطه به این مسقطه. بگو سومه که بعد یه کسی اشکال کنه که آقا بعضی از اینا که اصلا مسقط سوم نیست، مسقط دومه. این مثال ها ماله بگو مرسله جمیل و استفاده از مرسله جمیله. فلو تلف، اگر این مال تلف بشه، این عبد رفت ماشین بهش زد از بین رفت تلف شد، او انتقل الى ملک الغیر، انتقال به ملک غیر پیدا کرد، که طبیعتا دوستان انتقال به ملک غیر با تصرف خود آقای مشتری هم مثل این که بی کرده، هبه کرده، سول کرده، امثال اینا. او استعجره، اجاره داد، او روهنه، رهن داد، او ابغل عبد، عبد فرار کرد، اون اتقل عبد علی المشتری. این انعتاق عبد یعنی چی؟ مثل این که خود به خود آزاد شد، مثل اونجایی که باباشو مثلا خریده. تو اینجور موارد فلا رد، تو این هیچ کدوم از این موارد ردی وجود نداره. دوستان بزرگوار، یک نکته تو این مثال هایی که ایشون اینجا میاره همینیه که عرض کردم، که بعضی از این موارد ذیل مسقط سوم نیست، این حواستون باشه، مثل انتقل الی ملک الغیر ذیل مسقط دومه. اما ما میخوام چیکار کنیم؟ بگید ما میخواستیم با این عبارت و این مثال ها مرسله رو توضیح بدیم، مفاد مرسله رو بگیم. یعنی میخوام بگیم مرسله هم به درد مسقط دوم خورد، هم به درد مسقط سوم. اما یه نکته دیگر هم دوستان اینجا وجود داره، و اون نکته این است که بعضی از این مثال ها اصلا مربوطه به بقائه فی ملکه نیست. آخه ما قبل از این مثال رو گفتیم فإن الظاهر منه اعتبار و بقائها فی ملکه، بعد مثال که میزنه مثال اجاره رو میزنه، مثال رهن رو میزنه، مثال عرض کنم اباق عبد رو میزنه. آقایون اگر شما یه مالی رو اجاره دادی از ملکت خارج میشه؟ خارج نمیشه که. اگر رهن دادی از ملکت خارج میشه؟ خارج نمیشه که. اگر عبد شما فرار بکنه از ملک شما خارج میشه؟ خارج نمیشه که. یعنی از این مثالا سه تا مثالش دوستان ربطی به خروج از ملک ندارد، ولذا اگر میخواید این قضیه حل بشه، اون فلو تلفه رو مثال نگیرید برای اعتبار بقائها فی ملکه، چون اگر مثال برای اونجا باشه تو این سه تا مثال ما به مشکل میخوریم. این مثال ها برمیگرده به همون ملاک قیام عین. در واقع ها این فال نتیجه بگو اناطت الرد به قیام العین. میخوام بگیم مرسله منوط کرده به قیام عین، تو اینم قیام عین نیست، حالا چه به ملک شما باقی بماند چه به ملک شما باقی نماند. معلوم شد؟ خب و من ما ذکرنا، از اون چه که ما ذکر کردیم، ظهر ان عد انعتاق العبد علی المشتری مسقطا برأسه کما فی الدروس لا یخلو عن شیء. آخه ما انعتاق عبد رو دوستان بگو انعتاق عبد رو اینجا مثال زدیم، و معتقد شیخ انصاری که انعتاق عبد اونجایی که طرف باباشو میخره و آزاد میشه، این ذیل مسقط سوم است، از باب این که این کت تلف است، سیرورتی کت تلف، نه تلف ها تلف نیست اما کت تلفه. رو همین حساب میگه از این حرفی که ما زدیم معلوم میشه که شماردن انعتاق عبد بر مشتری به عنوان یک مسقط جداگانه، مسقطن به رأسی یعنی مسقط جداگانه کما فی الدروس، این خالی از اشکال نیست. لا یخلو عن شیئن یعنی لا یخلو عن اشکال. نعم بله، خود جناب عرض کنم شهید اول در دروس احتمال داده این ذیل مسقط دوم باشه، یعنی مسقط به رأسه نباشه، ذیل مسقط دوم باشه. نعم ذکر جناب شهید انه یمکن ارجاع و هازل وجه الد تصرف، تصرف مسقط چندم بود؟ دوم. ایشون میفرماد و هو ایضا لا یخلو عن شهید، نه قابل اشکال، خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون انعتاق دوستان تصرف نیست. آقا بهتر همونیه که ما گفتیم، ولی اولا ما ذکرنا، نه مسقط به رأسه، نه مسقط دوم، بلکه مسقط سوم، اونم ذیل کتاله. آخرین سطر تو بحث امروزمون، ثم انه لو عاد الملک الى المشتری، اگر شما بیع خیاری انجام دادی بعد به خیار معامله فسخ شد و این برگشت به ملک خود شما، آیا حق رد شما که ساقط شده بود بر میگرده؟ میگه نخیر، لم یجز رده. چرا؟ للاصل، اصل رو کنارش بنویسید، استصحاب عدم جواز رد، یعنی قبل از برگشتن به ملک شما رد جایز نبود، الان من همون عدم جواز رد رو قبل از اینکه عود کنه به ملک من استصحابش میکنم، خلافا للشیخ بل المفید. دوستان شیخ طوسی بلکه شیخ مفید اینا مخالفن، معتقدن که جواز رد بر میگرده. علت شیخ، دلیل شیخ مفید و شیخ طوسی چیه که میگن این جواز رد بر میگرده؟ ممکنه دوستان دلیلشون این باشه که ما اسقاط ردمون به خاطر چی بود؟ به خاطر خروج از ملک بود. حالا که خروج از ملک منتفی شده، اینم منتفی میشه. این یک جهت. جهت دومی که اینا میتونن به عنوان دلیل ذکر کنن این است که این استصحاب درستی نیست. چجوری بگیم این استصحاب درست نیست؟ چون در این استصحاب موضوع دوستان باقی نمونده. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. موضوع استصحاب قبل از عود به ملک مبیع قائمن بعینهی بود، عوض میخوام، مبیع غیر قائم بعینه بود، یعنی قبل از اینکه این به ملک من برگرده، چون مبیع قائمن بغیر عینه نبود، لذا من حق رد نداشتم. اما بعد از عود به ملک ما با مبیعی سر و کار داریم که قائمن بعینهی هست، و چون قائمن بعینهی هست اون جواز رد طبیعتاً باید وجود داشته باشه، و لذا استصحاب چون تبدل موضوع درش پیدا شده بگیم جاری نیست. خواستم برای مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید چیکار کنم؟ دلیل اقامه کرده باشم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. می آخر کاری؟ نه، اون دو تا دلیلی که توی